بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آقای سفری فکر کنم پیام دادن میوت هستی. و علیکم السلام. جلسه پنجم داستان یوسف تقدیم به شما، با مروری بر آنچه که گذشت. گفتیم که در جلسه گذشته برادران یوسف با گریه به نزد پدرشون اومدن و حادثه دروغینی رو بازگو کردن. پدر کلام فوق‌العاده توحیدی از دهانش خارج شد، فصبر جمیل و الله المستعان و علی ما تصفون. حضرت یعقوب با اینکه دردمند فراق یوسف بود، و معمولا انسان در موقع دردمندیه که اون چیزی که در حقیقت و در درونش هست و بیرون میریزه و جوهر انسان ها اون موقع آشکار میشه، این کلام جوهر جناب یعقوب آشکار کرد. دیروز مفصل راجع به ساختار این جمله صحبت کردیم که در این جمله هیچ جور ضمیری وجود نداره. یالا. و اینکه اون حالت درونی یعقوب که هیچ انانیتی در وجودش نبود، در کلامش هم جاری شد. لذا نگفت من صبر میکنم، گفت صبرون جمیل. نگفت من از خدا یاری میجویم، گفت والله المستعان. در این ترکیب ها هیچ حضوری از ضمیر وجود نداره. پس این کلام در حقیقت، حقیقت فضای درونی یعقوب که خالی از هر گونه انانیت و حواس داره نشون میده، مثل آینه. آنچنان تسلیم قضا و قدر الهیه و خودش فانی در حق میبینه که این فنا در کلامش هم تجلی میکنه. ما سه تا قله داریم در داستان یوسف، یکیش اینجاست. فصبرون جمیلون رو یاد میکنه، به فاعل اشاره نمیکنه، والله المستعان میگه. میتونست بگه اصبر و صبرن جمیلن، من صبر میکنم. میتونست بگه استعین و بالله. این انانیت در کلام خیلی ها در قرآن ظهور کرده. شیطان وقتی ازش پرسیدن چرا سجده نکردی، گفت انا خیر. اولین چیزی که از دهانش بیرون اومد انا بود. قارون وقتی بهش گفته شد وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره، اولین کلامی که از دهانش بیرون اومد من بود. گفت اوتی تو، من خودم با علم خودم. اوتی تو علا علم اندی، من با علم خودم به دست آوردم. فرعون مرتب من میکرد. ما اوریکم الا ما عرب، من به شما نشون نمیدم مگه اون چیزی که من میفهمم. ولی در این کلام هیچ حضوری از من دیده نمیشه. یوسف رو به بهای ناچیز فروختن. عزیز مصر یوسف رو خریداری کرد. در ناصیه یوسف آثار بزرگی و کمال دید، لذا به خلاف قاعده‌ای که بزرگان هیچگاه به برده های خودشون توجه نمی کنن، در یک بیان خیلی ویژه به همسرش گفت که یا از این خوب و کریمانه مراقبت کن، شاید که برای ما نافع باشه، یا اونو به فرزندی قبول بکنی. و در پایان تعبیری دیدیم که والله غالبون علی امره. گفتیم این عبارت فوق‌العاده خلاصه داستان یوسفه. یعنی اگه بخوایم شاه بیت سوره یوسف بگیم، کدوم آیه است؟ این آیه است. سوره یوسف سوره ای است که بیان غلبه و قهر الهی بر عالم اسبابه. همونطور که مرتب گفتیم، داستانی که اینجا داره به نمایش در میاد اینه که تمام اسباب و علل دارن بر علیه یک کسی کار میکنن، ولی خداوند همون اسباب و علل رو که دارن بر علیه یوسف کار میکنن به نفع یوسف تغییر میده. این یعنی والله غالبون علی امره. شما در سرتاسر این داستان دارید شاه بیت والله غالبون علی امره رو میبینید. والله غالبون علی امره نگاه توحیدی عمیق به جریان تاریخ و حوادث زندگی ما هم داره، چون این داستان داستان ماست. والله غالبون علی امره نشون میده که در پس تلخکامی ها و شکست های ظاهری همواره یک دست غیبی در کاره که بندگان خاص خدا رو به سمت مقصد بلندشون که قرب الهیه سیر میده. و این بسیار دیدگاه فوق العاده ایه که آدم راحت میکنه با نگاه کردن اینجوری به داستان زندگی، چون داستان زندگی داستان زندگیه، چه بخواهیم چه نخواهیم زندگی پر از تلخکامیه. دست روی دل هر کسی بذارین دلش پر خونه. آدم ها کم و بیش و زیاد و کم به خلاف اون ظاهری که ما ازشون میبینیم، هر کدومشون یه جوری گرفتارن توی این عالم و زندگی پر از این داستان هاست. از این مرتبه آدم میاد بیرون میفته توی مرتبه دیگه، از این گرفتاری بیرون میاد میفته تو اون گرفتاری. اینجا نگاه، نوع نگاه به مسیر زندگی در سیر انسان تأثیر داره، چون چه بخوای چه نخوای زندگی پر از این گرفتاری هاست. حالا سوال اینجاست که من چگونه با این گرفتاری رفتار میکنم؟ این داستان نمونه کامل یه آدم گرفتاره، گرفتار در گرفتاری‌های سخت، آدمی که برادرانش انداختنش تو چاه و به غلامی فروختنش، آدمی که همه دست به دست هم دادن برای بی‌آبرو کردنش، آدمی که وقتی نتونستن بی‌آبروش کنن زندانیش کردن که نام و نشانی ازش در روی زمین نباشه. وقتی یه حاکم آدمو زندانی کنه دیگه خبری از این آدم در جایی نخواهد بود، امیدی به نجات این آدم نیست. اما خداوند در دل تمام این اسباب و علل میخواد یوسف رو به سمت جایگاه عزت هم دنیایی و هم عزت حقیقی که مقام قربه سیر بده. این یعنی والله غالبون علی امره. آخرین فصلی که در شبهای گذشته خوندیم این بود که خداوند خبر میده که وقتی که یوسف به سن رشد و کمال رسید از دو تا عطا صحبت میکنه، یکی حکم یکی علم. شب گذشته گفتیم حکم یعنی حکمی که هیچ شک و تردیدی درش راه نداره، و اون علمی که داره ازش حرف میزنه دانشیه که هرگز با جهل همراه نیست. با اتکا به آیاتی که مرحوم علامه طباطبایی در کنار هم دیگه قرار داده بود این تعابیر رو از این عبارت بیرون آوردیم. و در پایان رسیدیم به یه سوالی که جوابش مون برای امشب، و اون سوال این بود که خب حالا این حکمی که هیچ تردیدی درش راه نداره و این دانشی که هرگز با جهل همراه نخواهد بود، به چه کسی داده میشه؟ اگر داستان یوسف فقط یه داستان سرایی باشه، یعنی یوسف یه آدمی بود که خداوند اینا رو بهش عطا کرد، بعدم باید بگیم خوش به حال یوسف و بریم خونه هامون امشب با دست خالی. اما اگر این داستان داستان زندگی ما باشه و داستان سیر انسان باشه، سوال اینجاست که خب چگونه به ما داده خواهد شد؟ میگه جوابش اینه و کذالک نجزی المحسنین. این آیه مؤید اون عرضیه که روز اول جلسه کردم و بارها عرض کردم که قرآن کتاب انسانه و هدف از قرآن داستان سرایی نیست. هدف قرآن کریم بیان سیر انسانه. میگه ببین من به یوسف حکم و علم دادم و اینطوری به محسنین حکم و علم میدم، هر کسی در مسیر احسان قرار بگیره این حکم و علم بهش داده خواهد شد. خب این خلاصه بود از آنچه که در شبهای گذشته گفته شد. و اما ادامه سخن و شرح آیه و کذالک نجزی المحسنین، مرحوم علامه طباطبایی در این فراز پایانی آیه یه فرمایشی دارن، میفرماین که از این آیه معلوم میشه که این مواهب الهی کارهای بی حساب و کتاب یا لغو و بیوده نیست. یک گفتگو و ادبیاتی تو ذهن ما هست که خب مثلا امام حسین که از روز اول امام حسین بوده، پیغمبر رو که خدا تربیت کرده، یوسف که پرورش یافته خداونده، این ادبیات تخریبی که نتیجهش این میشه که خب ما هم که یه مش آدم ارزم به حضور شما هستیم که هیچ به این مقامات اصلا دسترسی نخواهیم داشت. اما این گفتگو داره میگه اگه به یوسف حکم و علم داده شد، چون یوسف هم خودش یه کاری کرده بود، محسن اسم فاعله، کذالک نجزی محسنین، هر کسی محسن باشه ما همینجوری بهش جزا میدیم. پس اولین چیزی که فهمیده میشه اینه که این مقامات لغو و بیهوده و بی حساب کتاب نیستن. دومین چیزی که ازش فهمیده میشه اینه که نفوسی که چنین علمی و چنین حکمی بهشون داده میشه با نفوس سایر نفوس یکسان نیستن. ان نفوس التي تؤتى هذا الحكم والعلم لا تستوي هي و نفوس الخاطئه في حكمها. شما ملاحظه فرمایید الان تمام بدبختی بشر ما رو احکام نادرسته. یه کسی میشینه در یه جایگاهی که باید یه حکمی صادر کنه، مقصودم لزوما حکم قضایی نیست، مقصودم اینه که مثلا یه حاکم یه کشوری که از صادر کردن یه حکم اون آدم ممکنه جنگ یا صلح بشه. سوال اینجاست که بر چه اساسی این حکم صادر میکنه؟ و اگر یه حاکمی یه حکم اشتباه در جنگ یا صلح صادر بکنه، ممکنه یه مملکت رو به کام نابودی بکشه یا چند تا مملکت رو به کام نابودی بکشه. در جایگاه صدور یک حکم اجتماعی یا یه شخصیت تأثیرگذار اجتماعی میخواد یه حکم صادر بکنه، این حکم میتونه برای یه فرد باشه، میتونه برای یه جمع باشه، میتونه برای یه جامعه باشه، میتونه توی یه جامعه یه جمله‌ای توی یه جامعه جا بیفته، اون جامعه رو به سوی خوشبختی سیر بده، میتونه یه جمله توی یه جامعه جا بیفته، یه جامعه رو به سوی بدبختی سیر بده. حالا این جامعه میتونه یه مجموعه کوچیکی باشه مثل جمع ما، میتونه یه شهر باشه، میتونه یه کشور باشه، میتونه یه جامعه جهانی باشه. خب اینا احکامی هن که دارن دنیا رو اداره میکنن، یا به سمت سعادت سیر میدن یا به سمت شقا. سوال اینجاست که کی باید حکم صادر کنه؟ این آیات میگن یه جایگاهی برای انسان هست که خداوند در اون جایگاه به انسان مقام حکم میده. مقام حکم یعنی حکمی که صادر میکنه مطابق واقعه. چه حکم جنگ صادر کنه چه حکم صلح موجب سعادته. ایشون میگه پس معلوم میشه این احکام یکی نیستن. چرا؟ چون خداوند تعالی در یکی از آیات فوق‌العاده قرآن کریم میگه والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، سرزمین طیب و پاکیزه گیاهشو به اذن پروردگار خارج میکنه، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، سرزمینی که خبیث باشه جز گیاه بی ارزش چیزی توش رویش نمیکنه. مسلما این گفتگو مربوط به صرف زمین کشاورزی نیست، این مربوط به انسانه. انسانی که سرزمینش سرزمین طیبه، از سرزمین طیب گیاه طیب رشد میکنه، لذا این آدم سخنش طیبه، سکوتش هم طیبه. حکم اگر صادر کنه طیبه، و اگر از علمی سخن بگه اون علمش هم طیبه. اما سرزمین خبیث، آدم خبیث، حکمش هم خبیثه. ببینید فرعون یه سری احکام صادر کرده. حالا توی مونترال بعضی دوستان گفتگوهای ما رو بودن راجع به شخصیت فرعون صحبت کردیم. یه جمله گفته، این جمله اصلا ساختار حکومت فرعونیه. الان هم تو دنیا داره این جمله داره کار میکنه که دنیا رو به این وضع کشونده. یه جمله است. جملهش اینه، گفت ما اوریکم الا ما ارا، همینی که من میگم. همینیه که من میگم، و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، و من اصلا جز راه رشد شما رو به چیز دیگه هدایت نمی کنم. خب این حرف فرعونیه، همینی که من میگم نشد که. شما با این که نمیتونی، الان توی دنیا دارن با همینی که من میگم حکومت میکنن، پادشاهان زاله. اگه زور مردم و رسانه ها بچربه بشونن اینا رو سر جای خودشون، خب کم میکنن از این همینیه که من میگمشون. هر چی زورشون برسه میگن همینی که من میگم. در طول تاریخ هم اینطوری بودن دیگه. فرعون نمونه یه انسانه که زورش رسیده گفته، به قول مرحوم فیض، از به قول که از غزالی نقل میکنه، از غزالی هم از بعضی از عرفا نقل میکنه، میگه همه ما یه فرعون داریم تو سینمون. قرآن کریم میگه سرزمین های طیب میوه طیب میدن، سرزمین خبیث گیاه خبیث ازش رشد میکنه. این تمثیل حال انسانه، نه تمثیل حال زمین. و به همین اشاره میکنه کذالک نجز المحسنین. یعنی چی؟ یعنی آیه داره میگه ما این چنین کذالک، همواره وقتی که داره میاد به کل داستان قبل داره مراجعه میکنه. توی داستان قبل گفت که یوسف یه سیری کرد که ما بهش دو تا چیز دادیم، یه حکمی بهش دادیم که این حکم دقیقاً در جای خودش میشینه، و بهش علمی دادیم که با جهل مخلوط نمیشه، حکم و علم الهی گرفت، حکم و علم الهی خطا نمیکنه. و این چنین ما به کسانی که محسنن، محسن اسم فاعل از ماده حسن، حسن یعنی نیکویی، محسن یعنی نیکوکار. این نیکوکارم باز از اون کلمه هاییه که ما وقتی اینو میشنویم فهم میکنیم معنیشو بلدیم، فوری یاد کمیته امداد میفتیم و صدقه مثلا دادیم، فهم میکنیم نیکوکاری ایناست. نیکوکار یعنی کسی که هر کاری که انجام میده اون کار خودشو درست انجام بده، این محسن. کسی که کار خودشو درست انجام میده، نیکو و حسن انجام میده، این نیکوکاره تو کار خودش. اگه نونوای و نون درستی دست مردم میده، این در این بخش محسنه. نیکوکار کسی که وقتی یک کاری رو بهش میسپارن بلد نیست قبول نمیکنه، این محسنه. لذا احسان حتما یک کاری نیست، کاری نکردن یک کاری. دلالت میکنه بر این که این حکم و علم که خداوند این دوتا رو به یوسف داد، اینا موهبت ابتدایی و بی سبب نبودن، که همینطوری خدا از یوسف خوشش اومده داده به یوسف. من واقعا خودم یه همچین دینی رو نمیتونم بپذیرم که پیغمبرش، کتابش، داستانش داستان باشه و هیچ به درد من نخوره و من نتونم اون سیر رو بکنم. به چه درد من میخوره پیغمبری که من نتونم سیرمون رو داشته باشم؟ اصلا پیغمبر نمونه کامل سیر دین خودشه. یه دستورالعملی آورده، میگه اگه اینو انجام بدین میشین مثل من خودم بهش عمل کردم. اینا همینطوری نبود که هیچ عامل استحقاق آوری براشون وجود نداشته باشه، یه دلیلی داشت که به یوسف داده شد. و هیچ بعید نیست که از آیه کذالک نجز المحسنین استفاده دیگه ای بکنیم، و همین که داریم ازش صحبت میکنیم، و اون این که خداوند به هر محسن و نیکوکاری با وجود تفاوت در ویژگی های نیکوکاری بهره ای از حکم و علم میده که متناسب با جایگاهش در نیکوکاریه. چون احسان اسم یک کار ثابت نیست، به میزانی که درجات احسان در وجود انسان ظهور پیدا میکنه در ابعاد مختلف شخصیتش، به میزانی که درست کار خودشو انجام میده در تمام جایگاهایی که قرار گرفته، اون جایگاه خودشو به حسن و نیکویی اداره میکنه، به همون میزان خداوند بهش از علم و حکم بهره میده. مؤید این گفتار آیاتی از این قبیله: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. ببینید بارها بنده یه مثال زدم و اون اینه که راه خدا مثل پله برقیه. راه خدا مثل پله نیست. شما پاتون رو پله بزنین یه پله میریم بالا، یه وایسین وایسادین، اما پله برقی وقتی پاتون رو روش میذاریم اون شما رو میبره بالا. راه خدا اینطوریه که وقتی کسی یه قدم برمین داره، خود راه قدمهای دیگه سیرش میده، یعنی خود اون قدم با خودش روشنایی دیگری میاره. این آیاتو که فراوونه توی قرآن کریم، ببینید میگه اگه اتقوا الله و آمنوا به رسوله داشته باشید، یؤتکم کفلین من رحمته، رحمت چند برابری رو خداوند به شما میده، و یجعل لکم نورا تمشون به. مشی معنی اولیش راه رفتنه، اما معنیش زندگی کردنه. تو فارسی هم اومده، میگه خط مشی من اینه، خط مشی من یعنی روش زندگی من اینه. میگه به شما یه نوری میده که با اون نور مشی میکنید، زندگی میکنید. اما من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. میگه آیه کسی که مرده بود ما زندش کردیم. ببینید تفاوت مرده با زنده چیه؟ تفاوت مرده این داره راجب آدمایی که الان زندن صحبت میکنه، نه راجب میت. که میگه آدما منهای تربیت الهی مردن، نه چشم چشمه، نه گوش گوشه، نه زبان زبانه، اما وقتی که میاد توی تربیت احییناه، ما احیاش میکنیم، چشم دیگه ای پیدا میکنه، گوش دیگه ای پیدا میکنه، زبان دیگه ای پیدا میکنه. بعد میگه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، ما یه نوری بهش میدیم که با اون در بین مردم راه میره. یا آقای در قم بود به نام اشقب القاسم کبیر، اگه حرم از معصومه تشریف برده باشید اونجا که قبر علماست یه خورده این ورترش یه سنگ کوچولویی هست روش نوشته اشقب القاسم کبیر. ایشون آقای قم بوده. سابقه بر این خیلی قدیمترا که اسناد و اینا نبوده، مرکز اسناد، مردم اسنادشون رو علما امضا میکردن. خواستن خرید و فروش کنن، مثلا من یه زمینی رو به شما میفروختم، سند اون زمین مهر و امضای عالم شهر بود. ایشون عالم قم بوده. یه روز یه آقایی یه جعبه زردالو برای ایشون میاره. خب مرسوم بوده مثلا برای علمای و خدیه میبردن. ایشون به خانوادش میگه که این زردالوها رو بزنید به میخ، بذارید تو انباری. میزدن به میخ، میشده قیسی. 6 ماه بعد یه سند میاره که آقا امضا کنه، سند علکی، مثلا بخواست زمین شما رو بالا بکشه، یه سند دستاز کرده بود. میگه آقا بهش گفت که اون زردالوها تو انباریه. یعنی 6 ماه پیش که این زردالو رو آورده بود، این فهمیده بود که این برای 6 ماه بعده که این درو درواسی گیر کنه بابت اون صندوق زردالو این سند رو امضا کنه. گفته بود زردالوات. حاج آقا امجد گفت که یه نفر برای آقای بهادینی یه پیت روغن آورد، آقای بهادینش گفت بلند شو برو با ریش ما بازی نکن. میگه بعد فهمیدیم که این پیت روغن رو میخواد به جای سهم ساداتش حساب کنه. و آقای بهادینی نگفته، به عنوان هدیه آورده، بعد بخواد از سهم ساداتش حساب. یعنی کجای این پیتر روغن میفهمه که این حق بازیه؟ این همون نوریه که تمشونه بهه. الان سال 1404 رفتم به شهر، یه دهی هست به نام کوهستان، یه عالمی اونجا بوده به نام آیت الله کوهستانی. سال 50 ایشون مرحوم شده، یعنی به روز سالی که من به دنیا اومدم 55 سال پیش مرحوم شده، 7 سال قبل از انقلاب ایران. یک کلماتی ازش روی پارچه نوشته بودن، به مسجد زده بودن، یکیش که یادم مونده این بود، نوشته بود گاهی از اوقات دشمن با 100 تا واسطه کار خودش رو انجام میده، اون واسطه 100 به نیت انجام تکلیف کارش رو انجام میده. یعنی این داره انجام تکلیفشه. من یاد این داستان سریال امام علی افتادم، حالا نمیدونم این تاریخ بوده یا نه، ولی کاری ندارم تو تاریخ بوده یا نه، که نشون میداد که یه پیرمرد خیلی باصفایی داره یه شربت عسل میده به مالک اشتر. وقتی مالک اشتر اینو خورد، عمرو عاص پشت تپه بود، گفت خدا حافظ مالک. عمرو عاص که با دست خودش نمیاد که شربتو بده دست مالک اشتر، که میده به پیرمرد باصفایی خنگ. این از کجا میفهمه اینو که سال 50 که بعد این همه سالا بگذاره ما تازه الان فهمیدیم بعد این همه. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. این آیات قرآن دارن اشاره میکنن که راه خدا اینجوریه، دستاوردهایی داره. پیام آیه کذالک نجزی المحسنین هم اینه که پاداش نیکوکاران قطعا فقط درباره یوسف نیست. کذالک نجزی المؤمنین نشون میده هر کس به هر درجه از احسان برسه، احسان هم خیلی ساده ترجمه کردم، یعنی کار خودش رو درست انجام بده، خداوند متناسب با همون درجه بهره ای از حکم، یعنی قدرت داوری درست و علم بهش میده، یه درجه از قدرت داوری و علم از این آن این شخص خواهد بود. و این معنا با آیات دیگه ای که وعده نور و هدایت ویژه به مؤمنان دادن هم هماهنگه. سریع ترینش این آیه است، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این میگن از معجزات فعلی قرآنه، کسانی که در راه ما تلاش میکنن ما راهامونو برشون باز میکنیم. یکی دیگهش که عین همینه با یه بیانیه دیگه، پیام رسول الله. رسول الله فرمودن که من عمل به ما علم اورثه الله علم ما لم یعلم. کسی که به علم خودش عمل کنه خداوند یه علمیه که نمیدونه بهش میده. و یوسف از این علم بهره برد. اینجا فصل سوم داستان به پایان رسید و اما فصل چهارم، و ما ادراک ما فصل چهارم. از اینجا داستان گرفتاری های یوسف شروع شد. این بخش از داستان روزگار اقامت یوسف در خانه عزیز مصر تا زندان رو روایت میکنه، که ما البته جای شما خالی، ما امروز حضرت یوسف بردیم زندان، صبح دیگه پاورپوینت هامون تموم شد. شما صبح تا زور داریم پاورپوینت آماده میکنیم، امروز یوسف رو تا زندان بردم. دیگه قسمت زندان به بعدش دیگه تو این برنامه نخواهد گنجید، انشالله در آینده. یه سه جلسه‌اش هم مربوط میشه به انشالله تورنتو، صوتاشو براتون میفرستیم. اینجا تا وسطای خلاصه راه زندان با شما. خب این از اونجای شروع میشه که اقامتش در خانه همسر عزیز مصر شروع شد. آتش عشق و فتنه انگیزی زلیخا شعله ور شد. وسوسه های پیاپی و گرفتاری یوسف در برابر دلباختگی زلیخا و زنان شهر و دامهایی که اینا پهن کردن برای گرفتار کردن یوسف، این فصل از داستان در این مورده که یکی از بخشای بسیار فوق‌العاده و قله های داستان یوسف در همینجاست که انشالله بهش میرسه. این یه ابتلای خیلی سخت بود و در بین این آزمون ها، حالا شما در قسمت قبلی از محسنین شنیدین، این خودش یکی از مصادیق احسانه که یوسف داره بهش رفتار میکنه و بسیار کار سختیه. اینجا عفاف نفس و طهارت دامن یوسف مثل یک چراغ فروزان جلوه‌گری میکنه و هیچ غباری از آلودگی به دامن یوسف توی این داستان سخت نخواهد نشست، چون این داستان فقط اون فرازی که قرآن نقل میکنه نبوده، یه داستان دنباله دار بوده قبل و بعدش، و دائما یوسف در معرض این گرفتاری و وسوسه بوده که حالا الان به ابعادش اشاره میکنه. تنها چیزی که یوسف رو از این وسط نجات داده عشق عمیق و خالص یوسف به پروردگاره، هیچ چیز دیگه نمیتونست نجاتش بده. اصلا با قدرت‌های بشری و موعظه و نمیدونم پاکدامنی و اینا نمیتونست نجات بده، فقط باید یه عشقی اینجا حضور داشته باشه که سراسر وجود یوسف رو پر کرده باشه، که همین بوده و الان هم نشانه‌هاشو از آیه قرآن در میاریم که از کجا داریم این حرفو میزنیم. اینا رو باور بفرمایید انشا ننوشته مرحوم علامه، شما اینجا هر چی دارید میبینید از المیزانه. من تقریبا چیزی از خودم ندارم اینجا بگم، اصلا چیزی ندارم که بگم. حالا تحقیقا اینا 99% مطالب از المیزانه، گاهی عبارتش هم آوردیم گاهی نیاوردیم. انشا ننوشته، تمام این فرازهای تفصیلی که ایشون گفته از یه اجمال یه آیه است، منتها اون آیه رو فهمیده، از دل اون آیه کوتاه مطالب فراوانی در توصیف داستان بیان کرده. تنها چیزی که یوسف رو نجات داد عشق بود. تمام این پلیدی و هوسی رو که به زودی خواهیم گفت که هیچ کس نمیتونست از این دامی که پهن شده نجات پیدا بکنه، از لحاظ مسائل بشری محال بود، چون تمام راه‌های نجات ظاهری بسته بود، ولی یوسف نجات پیدا کرد. مرحوم علامه در یک عبارت بسیار جالب میفرماید که وقد زهر خلال ذالک من عفت نفسه و طهارت ذیله امرون عجیب. خیلی عجیبه که ایشون بگه عجیب، چون اینا معمولا تعجب نمی کنن. و من توله فی محبت ربهی ما هو اعجب، از این شیفتگی تولو یعنی واله و شیفته شدن. از این شیفتگی یوسف در محبت پروردگارش هم یه چیز شگفت‌آورتر از این ظاهر شد، که این هم قله دوم داستانه. خیلی شگفت انگیزه کلام. حالا برای اینکه ببینیم این امر شگفت‌آور و این چیز شگفت‌تر چیه، بریم ادامه داستان. و راودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه و قلقت الابواب و قالت هیت لک. اون کسی که یوسف در خانش بود کوشید تا یوسف رو از تصمیم و پاکدامنیش منصرف کنه. این ترجمه خیلی ترجمه دقیقیه، ترجمه دقیق کلمه راودت هو. و درها رو محکم بست و گفت بیا که برای تو آمادم. شرح آیه: اولا رود به معنی جستجو با آرامیه. اصلا این کلماتو تا وقتی که تحلیل نکنیم ترجمه کار نمیکنه، خیلی ناقصه ترجمه. اراده که از همین رود میاد، حرکت برای خواستنه. میگه اراده کردم که این کار انجام بدم، یعنی راه افتادم که اینو انجام بدم. مراوده که این لغت مورد بحث ما در آیه است، کشمکش درخواستنه، معمولا همراه با تلاش برای تغییر نظر یا منصرف کردن دیگری. میدارم با هم مراوده میکنن، این داره تلاش میکنه، کشمکش میکنه که بالاخره این نظر خودش رو غالب کنه، اونو از نظر خودش برگردونه. یعنی این داشت کشمکش میکرد، یعنی مسئله یه اتفاق نبود، یه جریان بود، یه طراحی و برنامه‌ریزی طولانی مدت بود که این داشت کشمکش میکرد و درخواست میکرد. معلومه که اونم دائما عفت نفس به خرج میداد و این داشت تلاش و کوشش میکرد که اینو از مسیر عفت منحرفش بکنه و نظرشو عوض بکنه. در قرآن غالبا به معنای تلاش برای منصرف کردن فرد از نظر یا تصمیمش یا کشوندنش به خواسته دیگری به کار میره. پس هیراودتنی ان نفسی یعنی میخواست من از تصمیمم که پاکدامنیه و خواست خودم برگردونه. یه جمله‌ای توش بود، گفت هوفی بیتها، راودت حلتی، اونی که یوسف تو خونش بود. به جای اینکه بگه اونی که یوسف تو خونش بود، خب میتونست بگه زلیخا. چرا میگه اونی که یوسف توی خونش بود؟ برای اینکه میخواد نشون بده که یوسف محاصره شده بود، چون این در تحت فرماندهی اون بود. هوفی بیتها، کار دست اون بود، رئیس بود، در قلمرو فضای تحت اختیار اون بود. این اشاره به شدت امتحان و دشواری موقعیت یوسف میکنه. حالا شما قیود رو در نظر داشته باشید که چه قیودی هست که ما داریم از بیان مرحوم علامه میگیم نجات انسان طبیعی از این ماجرا محال بود. یکیش همین قیده، چون یوسف در جای بی‌طرف نبود، تو خونه این آدم بود و زلیخا هم قدرت و اختیار کامل در محیط خونه داشت. لذا این تعبیر هوفی بیتها تعبیر خیلی لطیفیه. جمع‌بندی سخن اینه که یوسف در محیطی قرار داشت که زلیخا به واسطه قدرتش در خونه امکان تحمیل خواسته‌های خودش رو بر همگان داشت. اما این مفهوم تأکیدی از محاصره موقعیتیه، نه اسارت ارادی. نمیتونست اراده یوسفو دیگه تحت اختیار خودش در بیاره، ولی میتونست کارو بر یوسف سخت کنه. نکته دوم اینه که میگه قلقت الابواب. در زبان عربی یکی از کاربردهای باب تفعیل تکثیر و مبالغه است. مثلا اگه شما یک گوشتو از وسط ببرید میگید قطعت الله، گوشتو بریدم. اما اگه برای خورشت قیمه گوشتو تیکه تیکه کنید، میگن قیمه قیمه کردن، اصلا همینه دیگه، میگن قطعت الله، گوشتو قیمه قیمه کردم. نمیگه اغلقت الباب، در و بست، میگه قلقت. این میتونه کمی باشه، میتونه کیفی باشه، میتونه درهای بسیاری باشه و میتونه یه جور بستنی باشه که اصلا باز کردن دیگه امکان نداشته باشه. دلالت میکنه که نه تنها یه دونه در بوده، چون بعدش هم میگه قلقت الابواب، بابها، جمع باب. خود قلقت مبالغه است، ابواب مبالغه است، معلومه همه حساب و کتاب ها رو کرده بوده، در نظر گرفته بوده، یک جای تو در تو بوده، درهای فراوان بوده، محکم هم این درها بسته شده بوده که امکان باز کردن در نبوده. نه تنها یک در، بلکه چندین در رو با شدت و محکم بسته بود. لذا میگه قلقت. یکی میگفتش که یکی ریشش بلند بوده، بعد یکی بهش گفته بود شبا میخوابی میذاری زیر پتو یا روی پتو؟ فرداش اومده گفته خدا لعنتت کنه. گفته بود چرا؟ گفته من شب خوابم نبرد، میذاشتم زیر پتو، نمیشد، میذاشتم روی پتو. یکی من میگفت خدا بگم چی کارت کنه، من دیگه نمیتونم قرآن بخونم، گیر میکنم این تو این کلمه ها اینا. خلاصه ما همینجوری میخوندیم میرفتیم جلو، یه جز میخوندیم، الان نمیتونیم بخونیم بریم جلو. پر نکته است. نگفت باب، گفت ابواب، درها رو بس. یا این یا به معنای تعداد واقعی درهایی که بین اتاقها و بخشهای مختلف قصد بوده، یا مبالغه در جلوگیری از، یعنی میگیم که همه درها رو به روش بستن، توجه شدین؟ یعنی در فیزیکی نیست، یعنی همه درهای نجات رو روش بسته بود، یا واقعا درها بوده، در فیزیکی بوده، یا داره میگه آقا همه درها رو به روی یوسف بسته بود، یعنی یوسف هیچ چاره ای، هیچ راه نجاتی نداشت. و قلقت الابواب و قالت حیت لک. خیلی جالبه آهنگ کلام رو نگاه کنید، دستور فرمان رواز هی تلک، آهنگش رو میبینی؟ اصلا خود هی جیمی، آوردن هی جیمی، هی تا ابوابو بلا فاصله بعد از فعل قلقت گفت، تا ذهن شنونده رو فوری ببره تو صحنه، منتظرش نذاش که بگه قلقت چی؟ قلقت الابواب، داره تصویر میکنه جریانو، گرفتاری یوسفو، انگار که شنونده داره صدای بسته شدن درها رو میشنوه. بعد ترکیب قلقت، حالا ببینید قلقت، صدای در میشنوی؟ قلق، حروف خاص استفاده کرد، اینا فرمایشات علامه نیستا، نه یه جدی پیدا کردم. در بعضی از کشورهای عربی در مراکش اخیراً توی قرن اخیر ما دارن روی آواهای قرآن کار میکنن، میتونست یه فعل دیگر رو بیاره، اما میگه قلقه که شما صدای قیقه، صدای بسته شدن قیج و قوج در رو دارید میشنوید، قلقت الابواب و قالت، باز میگه قالت، قاف میاره، این تکرار قین و قاف و قاله و حیته و داره صوتی تصویر میکنه صحنه رو، با ترکیب حرف قاف و ب تنین کوبنده داره، قلقت الابواب، و تناسب آوایی پیدا میکنه با بسته شدن درها که از ظرافت های موسیقی قرآنه. قلقت الابواب بلا فاصله قبل از گفتن و قالت حیتلک اومده، تصویر سازی داره میکنه، شنونده احساس میکنه که یوسف الان کاملا محصور شده، نشون میده نه تنها قصد مراوده داشته بلکه تمام مقدمات فراهم کرده بوده، چون بارها اقدام کرده بوده، نشده خواسته یه طراحی بکنه که دیگه این نتونه نجات پیدا بکنه از زیر این کار. و قالت حیتلک، فعل قالت به جای حرف، نگفت نادت و نداداد، نگفت دعت و دعوت، که قالت دستور داد، ساده و مستقیم، ندا فاصله داره، دعوت حالا شاید کارت دعوت فرستاده، نه قالت، بدون پرده، بدون مقدمه. حیته اسم فعل امره، یعنی بیا یا آماده باش، این واژه کوتاه آهنگ تند و قاطع داره، دستوریه، یعنی تو اصلا حق نداری خلاف دستور من عمل کنی. هیجان و شتاب در دعوت رو القا میکنه، در اصل برای ترغیب و آماده سازی روانی مخاطب. لام اختصاص در لکه، لکه برای تو، لام اختصاص و توجه، یعنی برای تو فقط این صحنه آماده است نه برای دیگری. این تعبیر انحصار توجه رو میرسونه، یعنی من فقط تو رو میخوام، تشویق و اغرابش میگه. ایجاز و شدت تفسیر، جمله فقط دو تا واژه اصلی داره، وقت تلف نکرد، داستان سرایی نکرد، کوتاه، قاطع، برنده، حیطه و لک، تمام. سرعت و فوریت رو نشون میده بدون مقدمه چینی، با صراحت کامل که شنونده صحنه رو به سرعت تصویر میکنه با شنیدن این بیان. تناسب ترتیب با فضای داستان، قالت هیتلک بعد از قلقت الابواب بلا فاصله ذهن مخاطب رو آماده میکنه، میگه درها رو بست، میگه خب چه اتفاقی افتاد، قالت هیتلک. ایجاد تعلیق و اوج در نحوه روایت و گویش داستانه. نمیخوام دیگه خیلی رمانتیکش کنم، من توضیح زیاد نمیدم، هرچی گرفتین گرفتین. جنبندی آیه اینه، کسی که یوسف در خانه او و تحت اختیار زندگی میکرد تصمیم گرفت اونو به خواسته خودش بکشونه. با رفتار و گفتار نرم و پی در پی تلاش کرد یوسف رو از مسیر ارادش برگردونه. برای اینکه راه گریز نباشه درهای پی در پی قصر رو یکی پس از دیگری با محکم کاری بست. صدای قفل شدن و بسته شدن درها، فضای بسته و محصور رو کامل کرد. بیدرنگ و با صراحت به یوسف گفت قالت هیتلک، به گونه ای که هم سرعت هم قاطعیت خواستش رو و هم انحصار توجهش رو به یوسف نشون بده. اما کلامی عجیب از یوسف. قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالم. چهار تا بخش فوق‌العاده داره که اوجش بخش اولش، قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالم. بریم ببینیم چی تو اینجا هست. شما فقط توجه بفرمایید به تفاوت ترجمه معاذ الله به پناه بر خدا با این توضیحی که الان میشنوید. یادتون هست که مرحوم علامه طباطبایی گفت که در خلال این ابتلا از عفاف و پاکدامنی جان یوسف یه امر شگفت‌آور و از شیفتگیش در محبت پروردگار چیزی شگفت‌آورتر ظهور کرد. این شگفتی همینجاست. انشاءالله جلسه آینده راجع به این شگفتی صحبت خواهیم کرد. روز اربعین فردا انشاءالله هر کی اومد پاداش این چهار شب رو میگیره، پنج شب. اگه اجازه بدین سوال و جواب رو الان داشته باشیم، چون که شب اربعین هست بر عزاداری کمی امشب یه فصل مفصل تری داشته باشیم. آقا سید اشکال نداره؟ خب صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه ابیاتی هست که انشاءالله اینا رو تقدیمتون میکنیم و بعدم از آقا استفاده میکنیم، خاطره و یادآوری از حادثه کربلا است. ای ساربان، ای ساربان، محمل نگهدار، آمد به منزل کاروان، منزل نگهدار، محمل مران، محمل مران، شهر دل این جاست، این کاروان خسته دل را منزل این جاست. آخ اینجا بهار بی خزان من خزان شد، از برگ برگ لاله هایم خون روان شد، اینجا همه دار و ندارم را گرفتن، باغ و گل و عشق و بهارم را گرفتن، اینجا به خاک افتاده بود و هست عباس، هم مشک خالی هم علم هم دست عباس، اینجا زهم پیشانی اکبر جدا شد، بابا تماشا کرد و فرزندش فدا شد، اینجا ز آل الله من آب کردن، با تیر طفل شیر را سیراب کردن، اینجا صدای الاتش بیداد می کرد، بر تشنه کامان آب هم فریاد می کرد، اینجا همه از آل پیغمبر بریدن، ریحانه خیر البشر را سر بریدن، اینجا ستم بر عترت و بر آل گردی، قرآن به زیر دست و پا پامال گردید، اینجا به خون غلطید یک گردون ستاره، اینجا کشید از گوش دشمن گوش باره، اینجا زدن دال علی را ظالمانه، شد یازها نیلوفری از تازیانه، اینجا چو از خانه به دوشان خانه می سوخت، دامان طفلان چون پر پروانه می سوخت، اینجا به گردون رفت دوده آه زینب، حلقه بریده شد زیارتگاه زینب، اینجا عدو بر زخم پیغمبر نمک زد، هر برگ گل را مهری از قصب فدک زد، اینجا ز گریه ناقه ها در گل نشستند، دردانه های وحی در محمل نشستند، ای کربلا گل های سرخ یاسمن کو، ای وادی خون اکبر و عباس من کو، با غنچه نشکفته پرپر چه کردی، با هنجر خشک علی اصغر چه کردی، خون جگر از دیدم بر چهر جاریز، پیراهن آوردم به همره یوسفم نیست، تصویر درد و داغ در آینه دارم، چون آفتاب آتش درون سینه دارم، خاموش و در
دل گفتگو با یار دارم، در سینه داغ هیجده دلدار دارم. بعد از حسین از عمر خود آزرده بودم، ای کاش من با آن سه ساله مرده بودم. اشکم به رخ آهم به دل، سوزم به سینه، بی تو چگونه من روم سوی مدینه. ای کاش چون تو پیکرم صد چاک می شد، ای کاش جسمم در کنارت خاک می شد. گیرم که زنده را یثرب را بپویم، زهرا اگر فرصت حسینم کو چه گویم. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرار. Oh, my God.